مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، حرمگل قادر هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
آره، شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. خورشید همدم هستم در مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پراگا. امروز پنجشنبه 5 آگوست سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است.
نخست تازه ترین اخبار این ساعت تاجیکستان و جهان را از همکاری ما سلیم ایوبزاد بشنوید. سلیم بفرمایید.
تشکر، درود به شنونده ارجمند. رئیسان جمهوری ایران، تاجیکستان و افغانستان امروز در تهران در بابت تأسیس کمیسیون بین دولتی سه جانبه و شورای وزیران امور خارجی سه کشور به توافق رسیدند. قرار است این نهادهای نو به تنظیم بهتر و تحکیم همکاری های بین سه کشور مساعدت کند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان گفت بدون امنیت و آرامی در منطقه هیچ یک از طرح‌های همکاری به اجرا نخواهند رسید و افزود
مرحله است که ما خیلی فعالتر باشیم، فعالتر کار کنیم که پگاه دیر نشود، چون که شما دیده ایستادیم بعضن کشورهای ابرقدرت از خواب بیدار شده ایستادن در باره هدفهای استراتژی خود، مخصوصا در آسیا مرکزی چی واقعهای امسال روح زد، روح داد که باعثی به نهایت نگرانی ما گشته است. آرزومندم که ملاقات و مذاکرات تهران آغازگر مرحله نو در دوستی تاریخی ما گردد.
رحمان همچنین از همتایان خود خواست ساختارهای نوی بین دولتی در رشد سه کشور نتیجه های واقعی به دست آورند. پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد نیز به همبستگی بیشتر سه کشور بر پایه روابط اقتصادی دعوت کرد و از توقف وگان‌ها برای بنیاد نیروگاه برق آبی سنگتوده‌دو و مخالفت ها به احداث نیروگاه برق آبی تاجیکستان بدون بردن نام از همسایگان این کشور انتقاد کرد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی برنامه های بنیاد راه ها در بین سه کشور و پیوند دادن آنها با شبکه‌های بین المللی را تاکید نمود. قرار شد ملاقات پنجم سران سه کشور در کابل پایتخت افغانستان برگزار شود. هزاران نفر امروز در روبروی بنای پارلمان قرقیزستان در بیشکک جمع آمدند تا پشت بانی خود را از بازگشت اورمت برقتباسوف به وطنش نمایش دهند. برقتباسوف تاجر و پیشوای منطقه 5 سال پیش پس از یک تلاش ناکام غصبی قدرت در قرقیزستان این کشور را ترک کرده بود. نورسلطان جمانقلوف یکی از تشکیل کنندگان تظاهرات مخالفان با ازدحام جمع آمده گفت
پیشنهاد مردم این است که اورمت برقتباسوف را باید رهبری حکومت یا سروزیر کرد. او را برای برقتباسوف.
با مقصد جلوگیری از ورود همدیاران برقتباسوف، نیروهای قرقیز راههای بیشکک را بستند. خدمات امنیت قرقیزستان میگوید اطلاع دارد که مردم زیادی مسلح میخواهد به شهر وارد شده حکومت موقت را سرنگون کند. تظاهر کنندگان طرفداران برقتباسوف میگویند قرقیزستان به انتخابات پارلمانی که در ماه اکتبر ترریزی شده است آماده نیست و طلب دارند با پرزیدنت روزا اوتونبایوا ملاقات کنند. آنها همچنین طلب کردند پرونده های ضد برقتباسوف بیکار کرده شوند. در پاسخ به دعوت نماینده ارشد آمریکا که از چین رعایت تحریم‌های علیه ایران را خواسته است، پکن از روابط اقتصادی و تجارتیش با ایران حمایت کرد. در اظهارات وزارت امور خارجه چین گفته شد تجارت چین با ایران یک تبادله کاری مقرر است و با وجود آنها پکن همیشه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ارج گذاشته است. روز دوشنبه رابرت اینهام مشاور ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در مسائل عدم گسترش سلاح هسته‌ای گفت چین باید از تحریم‌های بین المللی ضد ایران و کره شمالی به طور کامل پشتیبانی کند. دبیرکلی سازمان ملل متحد بان کی مون در جریان بازدیدش از ناگاساکی، یکی از دو شهر ژاپنی که از ترکش بمب‌های اتمی ایالات متحده در پایان جنگ جهانی دوم تخریب شده‌اند، با کاملا نیست کردن سلاح هسته‌ای دعوت کرد. بان نخستین رهبری سازمان ملل است که از اثرخانه هسته‌ای ناگاساکی دیدن می‌کند و همچنین با 6 بازمانده حمله هسته‌ای ناگاساکی ملاقات داشت. در این سفر او را نمایندگان 70 کشور از جمله ایالات متحده همراهی می‌کنند. نائومی کمبل سوپر مدل یا کالبدنمونه مشهور زیبایی زنانه در محاکمه رهبر پیشین لیبریا چارلز تیلور در هیگ گفت در واقع از پرزیدنت سابق تیلور پس از یک ضیافت چند سنگ گرانبها به دست آورده است. کمبل گفت وی آن اشخاص را نمی‌شناسد، اما در بین هدیه‌ها نوشتجات نیز نبوده است. دادستان های دادگاه بین المللی هیگ بر اینند که تیلور از آشوبگران سیرالیون سنگهای قیمتبها میگیره و در عوض آن به شورشگران سلاح برای شورشگران سلاح خریداری میکرد.
تشکر. همکار ما سلیم ایوبزاد بود در پهلوی ما در استودیای رادیو آزاد که تازه تنی خبرهای این ساعت جهان، منطقه و تاجیکستان را برای ما ارائه میکرد.
تشکر.
اون گرامی اخبار و مطالب بیشتر رو از سامانه رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت به طور 24 ساعت در شبانه روز میتوانید دریافت کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی رو مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من خورشید همدم با اتفاق همکارم هرمگل قادر در خدمت شما هستیم.
و حالا توجه کنید به عنوانی مهمترین مطالبی که در نیمه نخستی برنامه پخش خواهند شد. دیدار سران کشورهای فارسی زبان در تهران، چی مسائل رحمان احمدی نژاد و کرزی را پهلوی هم آورده است؟
شکایت دعواگی 18 تن از محکوم شدگان سازمان ممنوعی جماعت تبلیغ رد شد. چرا دادگاه عالی تاجیکستان حکم تبلیغچیان را به تغییر ماند؟
و مصاحبه آنلاینی عبدالجبار رحمان وزیر معارف تاجیکستان با سامانه آزادی، برداشت وزیر معارف از این صحبت چی هست؟
خب، برنامه را با گزارش و خبر مهم از نشست تهران شروع میکنیم. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در رابطه با استفاده ذخایر آب در آسیای مرکزی و بنیاد نیروگاه های برقی و آبی از موقع تاجیکستان پشتیبانی کرد. جناب احمدی نژاد این نکته را روز پنجشنبه در نشست سران کشورهای تاجیکستان، ایران و افغانستان در تهران بیان کرد. این چهارمین نشست رئیسان جمهوری تاجیکستان، ایران و افغانستان است. ساعت پیش ملاقات سران سه کشور فارسی زبان منطقه به پایان رسید و از نتایج این ملاقات همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه در تهران اجلاس چهارم رهبران سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان دایر شد که به وجه عموم امکان رشد همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان این سه کشور، مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و تحکیم امنیت منطقه و به خصوص افغانستان را مورد ارزیابی قرار داد. میزبان نشست پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد اظهار نمود که رشد روابط اقتصادی میان ایران و تاجیکستان و افغانستان به نفع هر سه کشور و منطقه می باشد. او از پیشنهاد بنیاد راه آهن و راه ماشینگرد میان سه کشور پشتیبانی کرد.
این پیشنهاد راه آهن که دادن از ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین خیلی پیشنهاد خوبی است. یعنی یه حلقه ارتباطی جدیدی است که همه مناسبات و به نفع همه هم هست. هم امنیت میاره، هم آبادانی میاره. خب میتونه راه هم در کنارش باشه. راههایی هست میتونه کیفیتش ارتقا پیدا کنه. الان هم جاهایی هستن که حاضرن وام بدن، خودمون هم یه مقدار پول میذاریم، بانک توسعه اسلامی هم کمک میکنه و دیگران هم کمک میکنن این خطوط رو ما ایجاد بکنیم. هر چقدر رفت آمد و ارتباطات و کارها بیشتر بشه، امنیت هم بیشتر خواهد شد. یه زمینش حمل و نقله، یه زمینه دیگرش انرژیست. بقیه افغانستان نیازمند انرژیست، ایران و تاجیکستان الان تولید کننده ی انرژی هستند. در یه فصلهایی ما انرژی اضافه داریم که همین الان هم به نظرم یه رابطه‌ای داریم با افغانستان. در یه فصلهایی تاجیکستان انرژی اضافه داره. افغانستان از الان میخواد سرمایه گذاری کنه برای تولید انرژی، چون بالاخره آینده افغانستان که کشور پیشرفته‌ای میخواد باشه نیازمند انرژی است. هم در یه فصولی ما میتونیم انرژی بدیم به افغانستان، یه فصولی تاجیکستان میتونه انرژی بده، یه فصولی ما با تاجیکستان میتونیم از طریق افغانستان مبادله انرژی بکنیم. این یک حلقه است که به نفع هر سه هست.
همچنان محمود احمدی نژاد از نیروگاه برق و آب سنگتوده دو هم یادآور شد که با سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در تاجیکستان بنیاد می‌شود.
الان اونجا سدی ساخته میشه از طرف ایران در تاجیکستان، سنگ توده 2. خب این مسیری که الان قطار کالاها رو میبره هی متوقف میشه، مشکل براش پیدا میشه، مسیر طولانی است و مشکلاتی داره. چند ماه این بونکرهای سیمان، درسته دیگه آیه، و وسایلی که میخواد بره سد بسازه، برق بده به مردم، آب و تامین بکنه، آبی هم که مال خود تاجیکستانه، یعنی آبی است که ربطی به همسایه اینور اونورش نداره، سهم خود تاجیکستانه، یعنی حق آبی تاجیکستانه. آب مرزی نیست، آب مشترک نیست. خب این مشکلاتو داره، اما از این ور باشه خب راحت تر، هم تاجیکستان مشکلش حل میشه، هم افغانستان امنیتش گسترش پیدا میکنه، هم این ارتباط فنی و اقتصادی.
اخیراً منصبداران ایرانی با اشاره به نگهداشت واگن‌های تاجیکستان در ازبکستان همسایه تأکید کرده بودند که این تحریم باعث نیم سال تأخیر یافتن بهره برداری از نیروگاه سنگ‌توده 2 خواهد شد که در حال برعکس تابستان سال روان شروع به تولید نیرو می‌کرد. در نشست تهران پرزیدنت تاجیکستان به ضرورت تحکیم امنیت در افغانستان اشاره کرد و از جمله گفت:
اگر اون چیزی که حاضر ما پیشنهاد کرده ایستادیم، اون چیزی آرزوهای نیک ما است، این یک خیال خام، اگر امنیت و ثبات نشود یک خیال خام در روی کاغذ باقی میماند. یعنی برای گسترش همکاری های ما تمام در تمام جبهه ها یا که در تمام سمت ها وابسته پیش از ما به تنجی آرام منطقه وابستگی کلان دارد.
پرزیدنت تاجیکستان با اشاره به ذخیره های مالی ایران با لحن شوخی آمیز اضافه کرد که اگر تهران سالانه 1 میلیارد دلار به تاجیکستان و 1 میلیارد دلار به افغانستان سرمایه گذاری کند، مشکلی های زیاد حل خود را خواهند یافت.
با دو کشور ما هستیم، اگر هر سال 1 میلیاردی اگر بر شرط شما کمک کنه به ما، یا 500 میلیون دلاری کمک کنه تون، 1 میلیارد. خیره، بله بسیار وای میشود، بسیار با خدا دولت شما را ما زیاده میکند، با برکت شما میدید.
در ادامه بحث رهبران کشورها به ضرورت تشکیل یک منطقه آزاد تجارت و حتی امکان داد و گرفت مال و کالا با ارزهای محلی تبادل نظر کردند. رهبران 3 کشور موافقت کردند که نشست نوبتیشان را در کابل پایتخت افغانستان دایر نمایند.
ملاقات رحمان احمدی نژاد و کرزی رئیسان جمهوری تاجیکستان، ایران و افغانستان در تهران. همان گونه که از این گزارش شنیدید، امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شرکتی فعال در مذاکرات با همتایان ایرانی و افغانش داشت. ضمناً رئیس جمهوری تاجیکستان را در این سفر وزیران انرژتیکا و صنعت و نقلیت و کامیکاسیا همراهی میکنند. این در حالی است که تاجیکستان با تقویت همکاری های اقتصادی و تجارتی با ایران و افغانستان به خاطر رهایی از بنبست انرژتیکی و کمیکاسیونی سخت علاقمند است.
بله هرمگول، هر سه کشور واقعا قبلا برای اجرای طرح‌های مشترک در زمینه رهایی از بنبست انرژتیکی و کمیکاسیونی، نظیر ساختمان خط‌های بلندشدت انتقال نیروی برق و راه‌های آهن و ماشینگر توافق کرده بودند و علاقمند هر چیز زودتر مورد بهره برداری قرار گرفتن این لایحه‌ها هستند. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه با بررسی این موضوع پرداخته است.
توسعه همکاری های اقتصادی و دست یافتن به ثبات در افغانستان، همچنین مشکلات منطقه از موضوع های محوری همایش سران 3 کشور فارسی زبان، ایران، افغانستان و تاجیکستان در تهران است. در این سفر 2 روزه رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران برای شرکت در گفتگوهای 3 جانبه، او را وزیر خارجه، وزیر انرژی و صنایع، همچنین وزیر نقلیات و کمیکاسیای تاجیکستان همراهی میکنند. این در حالی است که ساختمان راه آهن از ایران تا تاجیکستان از طریق افغانستان، مسئله انتقال نیروی برق به افغانستان، همچنین ترانزیت کالاها به افغانستان از طریق تاجیکستان از موضوعهای مهم روز به حساب می آیند و حل این مسائل به استقرار ثبات در افغانستان بستگی دارد. این در حالی است که محدودیت ایجاد کرده ازبکستان در ترانزیت کالاها از ایران به تاجیکستان، مهلت مورد بهره برداری قرار گرفتن نیروگاه سنگ‌توده 2 را به عقب پرتافته است. نیروگاه سنگ‌توده 2 از سوی ایران در تاجیکستان ساخته می شود. اکرم سلطانوف، معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان، در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
نیروگاه برقی سنگ‌توده 2 اگر اون واگن‌های در سرحد بازداشت نمی‌شدند، امکان بود که اگریگات اول این نیروگاه تا آخر سال جاری به استفاده داده می‌شد.
عبدالغفار کمال تحلیلگر امور سیاسی میگوید که ساختمان راه آهن ایران تاجیکستان از طریق افغانستان و ترکمنستان از مسئله های اصلی مطروحه در این گفتگوهای سه جانبه است. جناب کمال افزود:
مسئله که بیش از هر مسئله دیگر برای تاجیکستان مهم است و اکنون نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای افغانستان و ایران هم، این مسئله همان راه ترانزیتی است از ایران تا تاجیکستان از طریق افغانستان که دربارش سالها صحبت، تحولات اخیر، فشارهای ازبکستان که به ظاهر بی‌طرفی ولی در اصل طرفداری از تاشکند از سوی روسیه، همه اینها ما را وادار می‌کند باید راه دیگری را غیر از ازبکستان برای برآمدن به بازارهای جهانی پیدا کنیم.
این در حال است که اخیراً مقامات تاجیکستان و ایران در جریان سفری اخیری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان بر سر ساختمان این راه توافق کرده بودند و ایران برای طرح‌ریزی برنامه فنی این راه آهن $1 میلیون اختصاص داده بود. عبدالغفار کمال با در نظر گرفتن تحولات اخیر در منطقه و جهان امضای یک قرارداد سه جانبه در برای ساختمان این راه آهن را مهم خواند.
اگر سران این سه کشور بتوانند در همین ملاقات خود در تهران روی آن به یک نتیجه مشخص برسند و از شعارهایی که چند سال پس میدهند وارد عمل شوند، این بهترین دستاورد برای این کشورها، زمینه رشد میان این کشورها و از همه مهمش ضربه بسیار جانکاه خواهد بود به آنهایی که نزدیکی و رشد این کشورها را نخواهند.
مسئله دیگری که به قول کارشناسان در این ملاقات سه جانبه مطرح است، این موضوع انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان است. این در حالی است که وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان اخیراً گفته بود که احداث خطی بلندشدت 220 کیلوولتی از تاجیکستان تا مرز افغانستان به پایان رسیده است. اکرم سلطانوف معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
باوری داریم که وقتی با اتمام رسیدن این حجت ها و آغاز ساختمان علاقه ما به ممانعت می توانیم سالهای آینده بعدی با استفاده دادن ایمان نیروگاه سنگتودای دو و دیگر نیروگاهی که ما با نقشه گرفتگیم ما صادر کنیم.
به اعتقاد بخش اعظمی کارشناسان، توسعه همکاری های اقتصادی و تجارتی میان این سه کشور فارسی زبان به ساختمان راه های نوی ماشینگرد و آهن بستگی دارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توقع تاجیکستان از نشست های سه جانبه با کشورهای افغانستان و ایران، به ویژه نشست تهران که همان گونه آگاه شدید، گسترش و تقویت همکاری های اقتصادی و تجارتی در محور این مذاکرات سه جانبه سران کشورهای فارسی زبان منطقه بوده است. اما نشست تهران می تواند هدف دیگری هم داشته باشد. در گفتگویی که با پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی داشتم، نخست این سوال را مطرح کردم:
بیشتر مسائل اقتصادی لیکن مسائل سیاسی هم وجود دارند در از جهت تاجیکستان. البته مسائلی که وابسته به همون بنبست نقلیاتی که از طرف ازبکستان وجود دارد و تاجیکستان اینچنین منفعت دارد که ایران کمک خود را در این مورد دوام دهد و از طرف دیگر البته در نسبت ایران این هم یک نشست خیلی مهم است، چون که ایران هم حاضر در یک وضعیت جیوپولیتیکی ناگوار قرار دارد، چون که اون سانکسه هایی که نو قبول کرده شدن و باز پیش بینی میشن، البته این وضعیت اقتصادی ایران خیلی دشوار خواهد کرد. یعنی در نسبت افغانستان هم مسئله مناسبت با ایران بسیار مسئله جدی است، چون که از روی خبرهایی که حاضر پخش میشن، ایران مناسبت خود را با کشونهای زیدی حکومتی که در شرق کشور وجود دارند میرساند، یعنی کمک میرساند و این وضعیت افغانستان خیلی نگور
می‌سازد. ولی این نشست سه جانبه رئیسان جمهوری تاجیکستان، ایران و افغانستان در تهران قبل از نشست چهارگانه در مسکو که قرار است رئیسان جمهوری تاجیکستان، روسیه، افغانستان و پاکستان شرکت کنند صورت می‌گیرد.
اگر مقایسه کنیم البته همون مسائلی که حاضر در تهران بررسی می‌شوند در عیناً قریب عیناً مسائلی در مسکو بررسی می‌شوند. این هم مسائل ژئوپلیتیکی، این هم نقش ایران، این هم مناسبت نسبت به ایران از طرف این کشورها و سیاست این کشورها در نسبت ایران و اینچنین مسائل وضعیت افغانستان.
ولی بدون ایران البته نشست مسکو برگزار می شود.
البته بدون تهران، چون که تهران حاضر در یک اتصال او قرار دارد، یعنی در که مناسبت تهران حاضر با غرب و عموماً با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بزرگ بین المللی خیلی در وضعیت ناگوار میباشد. بنابراین ایران حاضر نه اوقدر مهمونی گرامی قدر میشود با این نشست.
بله استاد، ولی باز هم نگاه کنیم، البته نشست تهران موضع های مشترک یا موقع های مشترک کشورها را به هم گرده هم آورده است، ولی نشستی که در مسکو قرار است برگزار شود کشورها با موقع های مختلف گرده هم می آورند. مثلا اگر نگاه کنیم در این اواخر مناسبت تاجیکستان و روسیه هم اونقدر خوب نیست، خب افغانستان هم موقع خودش داره و پاکستان همینطور. یعنی آیا نشست مسکو میتواند موفقیت آمیز باشد در این صورت؟
گفتن خیلی دشوار است، چون که چطوری که گفتید اون برنامه‌شون و هدفشون خیلی اصلا دیگر فرق می‌دارن. زمینه عمومی وجود ندارد در نسبت همه این کشورها، بنابراین با میون آمدن یک برنامه یک اجنده عمومی خیلی دشوار است. و البته این یک تشبثی از یک طرف روسیه است، چون که مسکو حاضر فعالیت خود را در جنوب، در سمت جنوب گسترش می‌دهد و به خصوص حاضر در قضیه‌های وابسته افغانستان و ایران.
صحبت پرویز ملاجانوف کارشناسی مسائل سیاسی را در مورد نشست سه جانبه رئیسان جمهوری تاجیکستان، افغانستان و ایران در تهران و انتظارات از نشست قریب الوقوع چهار جانبه پرزیدنتان تاجیکستان، روسیه، افغانستان و پاکستان در مسکو میشنیدید. برنامه را پس از یک گواهی درباره پخش برنامه‌های رادیوی آزادی در ماهواره یمن با رویدادهای تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل
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 یمل.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان شکایت دعواگی 18 نفر از اعضای سازمان افراطی جمعی تبلیغ را بدون تغییر گذاشت. این افراد از جمله 36 نفر محکوم شدگان که ماهی می سال جاری دادگاه ولایت ختلان آنها را محکوم به زندان کرده بود. این افراد به عضویت در جمعی تبلیغ و تبلیغی غایه های مذهبی مجرم شناخته شدند. اما ایده از محکوم شدگان به حکم دادگاه ختلان اعتراض آورده و دادگاه عالی تاجیکستان، یعنی به دادگاه عالی تاجیکستان انقترش شکایت بردند.
اما هرمگل، این در حال است که فعالیت جماعت تبلیغ به عنوان یک سازمان افراطی و تروریستی در قلمرو تاجیکستان هنوز 4 سال پیش منع شده بود. ناصرجان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در شهر قرغان‌تپه گزارش می‌دهد.
شکایت دعوایی 18 عضوی سازمان ممنوعی جماعی تبلیغ از بالای حکم دادگاه ختلان که آنها را از آزادی محروم کرده است از جانب دادگاه تجدید نظر هم بی تغییر باقی ماند. هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کساسیونی محکوم شده ها را ضمن یک جلسه سیار در بنای مؤسسه تفتیشاتی یا به اصطلاح سیزای شهر قرغان‌تپه مورد بررسی قرار داد. 18 نفری محکوم شده از جمعیت 36 نفره متهمان به عضویت در حرکت رسما ممنوع اعلام شده جماعی تبلیغ از دادگاه عالی تاجیکستان خواستند جزای محرومیت از آزادی را که اخیراً دادگاه ولایت ختلان به آنها تعیین کرده است با جزای غیر حبسی، یعنی پرداخت جریمه یا کارهای اجباری اصلاحی عوض کند. و اما آنگونه که از دادگاه ولایت ختلان به رادیو آزادی خبر دادند، هیئت مشاوره دادگاه عالی کشور حکم دادگاه ولایت ختلان را که 17 نفر متهم را از 5 تا 6.5 سال و 15 نفر دیگر را به مهلت 3 سال از آزادی محروم کرده نسبت به 4 تن دیگر جزای شرطی را روا دانسته بود، قانونی و درست شمارید. نورالله اشورف، وکیل مدافع محکوم شده ناصر رحیموف که از پیشواهای جماعی تبلیغ در منطقه قرغان‌تپه شناخته می شد، در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی گفت صرف نظر از اینکه وی در شکایت کساسیونش به دادگاه عالی دلیل‌های ثابت کننده به حکم ناعادلانه دادگاه ولایت ختلان نسبت به نفری تحت حمایتش آورده است، دادگاه تجدید نظر هم بهای غیر منصفانه به این پرونده داده است. جناب اشورف افزود قریب همه محکوم شده ها باری اول در کرسی دوری دادگاه نشستند و هیچ جنایتی سنگین صادر نکرده اند، بناهن آنها آماده بودند که با پرداخت جریمه بر سود دولت از زندان رها یابند.
ممکن مدازی اگر دولت با پول در خود باشه منم جریمه
50000 ما راضی 50000 شمال گیرانا و ان متوجه جواب کیا نوشتید که نرد نکردن
از این قرار جناب اشرف از قبل نفرانی تحت حمایتش گفت آنها خود را بی‌گناه می‌شمارند و بر این نظرند که هیچ عملی خلاف قانون را انجام نداده اند. مسئولان سازمان خطلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین ادعا دارند که جماعت تبلیغ اصلا به مذهب حنفیه، مذهب رسمی مسلمانان تاجیکستان، مخالف نبوده به امنیت کشور نیز خطرزان است. در همین حال محمد عزیز و رئیس دادگاه ولایت خطلان در رابطه با جماعت تبلیغ که در 4 سال پیش فعالیتش رسما ممنوع اعلام شده است گفت جانبداران و اعضای سازمان مذکور در مدرسه های ویژه خارجی تحصیل دیده هدف نهایی این تشکل تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی دولت می باشد.
از روی مالوتوی کور این شهروندان توجیکستان هرچند که اذیت اقتصادی پورا تامین نبودگی اویلاها یک چند مالوتوی همین کوروقتی با جمهوری اسلامی افغانستان، پاکستان، هندوستان سفر کرده گیم و در اونجا با همین نماینده ها با خورده در بوره دیگر کردن یا که یک نو ساختن دولت مسلمانی سخنران دارید نه در بوره اون که طاعت و عبادت و به خدا نزدیک بودن.
جماعت تبلیغ طبق حالنامه دادگاه عالی تاجیکستان از 30 مارس سال 2006 در برابر سازمان‌های دیگر از قبیل القاعده، حرکت اسلامی ترکستان شرقی، حرکت اسلامی ازبکستان، حرکت طالبان و تاجیکستان آزاد تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی عنوان شده فعالیت این سازمان در قلمرو تاجیکستان منع گردیده است. 36 پیروی محکوم شده جماعت تبلیغ که جوانترینشان 18 و بزرگسالترینشان 63 سال داشته است در اوایل سال 2009 در شهر قروانتپا و ناحیه بختر بازداشت شده اند. محاکمه این دادگاهی آنها طول 5 ماه از ماه دکمبر سال 2009 تا ماه می سال 2010 در تالار مؤسسه اصلاحی شهر قروانتپا پشت درهای بسته صورت گرفت و همه آنها از سوی دادگاهی خطلان متهم شناخته شدند. ناصر جان امام‌رضاده، رادیوی آزادی، قروانتپا.
بدون تغییر گذاشته شدن حکم دادگاه نسبت به 18 تن از اعضای سازمان ممنوعی جماعت تبلیغ در تاجیکستان. پس از یک آگاهی برنامه را ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
گفتارهای مجله شامگاهی ادامه دارد. خورشید، به شنونده باید برسانیم که روز از روز سامانه رادیوی آزادی پرخواننده می شود و دلالت این ایروهای نظرات و اندیشه های خودی شنوندگان و استفاده برندگانی تورنمو است. بخصوص در این دو روز اخیر خوانندگان بیشتر به مطالب مربوط به درگذشت استاد ظفر ناظم، سراینده سرشناس و معروف تاجیک نظر داده و یکی از آنها با سیراج از کلاب، با نام سیراج از کلاب نوشته است که استاد ظفر ناظم یکی از هنرمندانی بود که تاریخ صنعت خلق تاجیک را با عالمیان با سرودهای خود معرفی میکرد. مهرام‌الدین از رشت نوشته است که مرگ نابهنگامی استاد ارجمند ما شاگردانش را جگرخون و گریان و نالان کرد. این سخت‌ترین روزی بود که هرگز انتظارش نبودیم. مرگ استاد تلفات بزرگ برای تمام ملت است. تاجیکستان فرزندی برومند خود را از دست داد. صنعت مصاویر تاجیک یعنی موسیر تاجیک پدر خود رو از دست داد. خورشید، به این مانند حرف ها خیلی زیاد است و خوانندگان و شنوندگان نسبتی در گذشت استاد ظفر ناظم همدردی خود رو نیز بیان کردند.
بله حرمگل، واقعا استاد ظفر در دل و دیده مردم جا است و شنوندگان به رادیو آزادی زنگ زده و همدردی خود رو نسبت این تلفات بزرگ برای ملت تاجیک بیان میکنند. امروز قابل جان لایقوف، یک تاجیک مقیم شهر نوگرادی روسیه، به ما زنگ زد که صدای او را میشنویم.
من خواهش داشتم که همین تعزیه برای استاد ظفر ناظم با شما برسونم، دا اویلاش دا همون خاندانش برسونه، همین که طلب داشتم. خیلی مخلصش بوده، مخی استاد بوده، من مخلص ظفر او بیاد و تندوست و یک خاکسار او او را چل نومشه نمیگیریم و یادش نمیکنیم. من در آزادیش نویدم هم که گذشت است، اما را مخلصش بودم، گفتم تازیه ما برسونه، خدا رحمتش کنه، یا جنت گذونه.
قابل جان لایقوف یکی از هزارها تن مهاجری تاجیک را شنیدید که نسبت درگذشت استاد ظفر ناظم همدردی خود را بیان میکرد.
خوشید برای شما با شنوندگان ارجمند عرض میکنم که امروز عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان مهمانی رادیوی آزادی بود و به سوال های سه شماره خوانندگان و استفاده برندگان سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org و یا www.azadi.tj پاسخ گفت، یعنی به 181 سوال خوانندگان ما. مصاحبه آنلاینی جناب رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان از بعد دو هفته قبل در تورنمای آزادی اعلام شده بود و تاکنون در مجموع بیش از 300 سوال از زیاده از 100 نفر و از خوانندگان و کاربرندگان پیشنهاد شده بود. وزیر معارف تا مهمانی امروز به اکثریت این سوالات نیز پاسخ گفته بود، اما برداشت جناب رحمانوف از این اقدام رادیوی آزادی چگونه است؟ پس از صحبت آنلاین در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه عبدالجبار رحمانوف نظری خود را چنین بیان داشت.
من پیش از همه به مسئولین رادیوی آزادی و تمام روزنامه‌نگاران که در رادیوی آزادی کار و فعالیت میکنند، به راوریت این آژانسی بسیار با نفوذ جهانی اظهار تشکر می نمایم که در سامانه خود بحث و سوال ها باید به ساحه تحصیلات در جمهوری تاجیکستان تأسیس دادند و خوشبختانه تا چند هفته است که دوستداران ساحه تحصیلات و معارف تاجیکستان از دور و نزدیک، از داخل و خارج، آید به مسئله های مختلف ساحه معارف سوال ها پیشنیاد کردند. من به همه آن کسانی که سوال پیشنیاد کردند پیش از همه اظهار تشکر میگویم که سوال دادند و توجه به ساحه معارف کردند، که البته این یک برای ما یک افتخار است که هم در داخل کشور و هم در خارج کشور تعداد زیادی از شهروندان میخواهند که ساحه معارف پیش رفته باشد، اون مشکلات و اصلاحاتی که در ساحه معارف است برطرف باشد و فرزندان تاجیکستان است مثل دیگر کشورهایی که در ساحه معارف پیش رفتند، شخصان با فرهنگ، دانشمند و در جاده اقتصادیات و رشد خواجگی خلق صاحب اعتبار باشند. از این لحاظ من بار دیگر هم به مسئولین رادیوی آزادی و به همه آن کسانی که سوال دادن اظهار تشکر میکنم.
آره، عبدالجبار رحمان و وزیر معارف تاجیکستان بود که نظر خود را در مورد صحبت با خوانندگان و استفاده برندگان رادیوی آزادی در استودیوی شهری دوشنبه بیان میکرد. شنوندگان ارجمند، مهمترین نکات مصاحبه آنلاینی وزیر معارف تاجیکستان را میتوانید در مجله شامگاهی فردا جمعه و بامداد روز شنبه بشنوید. اما اینجا فرصت است تا یک ترانه جالب شنویم و بعداً برنامه را باز ادامه دهیم.
نام زده ای دیار کرده تو مرا، ای چشم خمار شکار کرده تو مرا، بعد نام زده ای دیار کرده تو مرا، گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کرده تو مرا، آه گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کرده تو مرا. کرد و گذشت با نیمی نگاه نظاره کرد و گذشت، گفتم که ستار از آسمان کنده شده، روشن به دلم شراره کرد و گذشت، گفتم که ستار از آسمان کنده شده، روشن به دلم شراره کرد و گذشت، ای چشم خمار شکار کردی تو مرا، بعد نام زده ای دیار کرده تو مرا، ای چشم خمار شکار کرده تو مرا، بعد نام زده ای دیار کرده تو مرا، گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کرده تو مرا، آه گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مسئولیت معرفی این برنامه را من خورشید همدم در پراگ و همکارم حرمگل قادر در شهر دوشنبه بر عهده داریم.
در ادامه برنامه این گزارش ها رو برایتون پیشکش خواهیم کرد. گزارش نائومی کمپبل، سوپر مدل یا کالبد نمونه مشهوری زیبایی زنانه در محاکمه رهبری پیشینی لیبریا در هیگ.
سفیر آمریکا از شمال تاجیکستان دیدن کرد.
و آمادگی گروه هنری لاله های بدخشان برای سفر به چین.
مجله شامگاهی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. قبل از آن که برنامه را با تحولات تاجیکستان ادامه دهیم، یک گزارش دیگری داریم که نائومی کمپبل، سوپر مدل یا کالبد نمونه مشهور زیبایی زنانه، روز پنجشنبه در محاکمه رهبری پیشین لیبریا چارلز تیل در هیگ بر پایه اتهامی که او در سال 1997 از پرزیدنت سابق الماس یا الماس‌ها را به هدیه گرفته است، گزارش داد. به اتهام دادستان، تیلور الماس‌ها را جهت سرمایه‌گذاری به جنگ شهروندی در سیرالیون استفاده کرده است. ادامه موضوع را از همکارم ساجده میرزا بشنوید.
سوپر مدل بریتانیایی نائومی کمپبل در محاکمه هیگ بر پایه جنایات جنگ چارلز تیلور گفت بعضی سنگ‌های چرکین را از تیلور به هدیه گرفته است. کمپبل در مرافعه هیگ گفت که او بعداً فهمیده است که این سنگ‌ها الماس بودند و به پرزیدنت سابق لیبریا تعلق داشتند. گفته می‌شود که کمپبل الماس‌ها را سال 1997 بعد یک شب‌نشینی در آفریقای جنوبی به هدیه گرفته بود. دادستانی مرافعه تیلر به این نظر است که اگر این اتهام حقیقت داشته باشد، این شهادتی خواهد بود که تیلر الماس خام را در خریداری سلاح و لوازمات جنگی برای شورشگران کشوری همسایه سیرالیون استفاده کرده است. در رابطه با نزاعی لیبریا و سیرالیون که در آنها 250 هزار انسان کشته شدند، تیلر در 11 مورد جنایت جنگ متهم شده است. نائومی کمپبل با کتاب مقدس نصرانی ها انجیل یا بیبلیا سوگن خورد و گفت:
I solemnly swear on the Bible that I will speak the truth.
من تن تنوار با بیبلیا سوگن می خورم که حقیقت را بگویم، حقیقتی کامل را، تنها حقیقت و نه چیزی دیگر.
The whole truth and nothing but the truth.
دادستان مرافعه برندا هولیس از نائومی کمپبل یک چند سوال کرد که آیا سوپر مدل 40 ساله سال 1997 در آفریقای جنوبی چی کار میکرد؟ کمپبل گفت که در بعضی معرکه های اشتراک داشت که بنیاد کودکان نلسون ماندلا طراحی کرده بود. او گفت بعد شب نشینی در خانه پرزیدنت آفریقای جنوبی نلسون ماندلا که در آن کمپبل و تیلر نیز اشتراک داشتند، کسی در حجره او را کوفت و از خواب بیدارش کرد. سوپر مدل در را باز کرد و دو مردی را دید. آنها خلطچه ای را به دست او دادند. من در آن چند سنگ خیلی خرد و ظاهراً چرکین را دیدم. نائومی کمپبل گفت او الماس بودن سنگ‌ها را در حال نفهمید، اما افزود صبح دیگر هنگام چای سحر با یاور سابقش کارل وایت و هنرمند سینما میا فرو کدامی به نائومی گفت است که این الماس‌های خون‌آلود احتمالاً هدیه تیلر بود. دادگستر جولیا سبوتینده از کمپبل شرحی بیشتر طلب کرد.
میس کمپبل، یو سد Your colleagues Mia Farrow and Carol White said.
خانم کمپبل، شما گفتید که همتاهای شما میا فرو و کارل وایت گفتند که این میتواند تیلر باشد یا به احتمال قوی تیلر بود. شما در این باره چی نظر دارید؟
It most likely was Mr. Taylor. What did you think?
من تنها تخمین زدم که او تیلر بود، گفت نائومی کمپبل و افزود: من درباره چارلز تیلر چیزی نمیدونم. قبلا نیز از تیلر چیزی نشنیده بودم. درباره کشوری لیبریا قبلا نیز چیزی نشنیده بودم. من از اصطلاح الماس‌های خونین بی خبر بودم. من تنها تخمین زدم که این تیلر بود. سوپر مدل گفت که الماس‌ها را به یک دوستش داد و امیدوار بود که او این سنگ‌ها را برای کارهای خیریه فروشد. قصه کمپبل در حال روزت که دادستان مرافعه تیلر می خواهد ثابت کند که تیلر سنگ‌ها را هفته قبل از سازش سلاح با خود داشت، اما وکیل مدافع تیلر گفته است که شهادت کمپبل در اساس تخمین ها ساخته شده است. چارلز تیلر که از سال 1996 تا سال 2003 پرزیدنت لیبریا بود، حالا در زندان در هیگ به سر می برد. او در صادر کردن یک قطار جنایت ها از جمله جنایت علیه بشر در جریان جنگ سیرالیون زندان در سالهای 1992-2002 متهم شده است.
محاکمه دادگاهی نائومی کمپبل، سوپر مدل یا کالبد نمونه مشهور زیبایی زنانه، رهبری پیشین لیبریا چارلز تیلور در هیگ.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
برنامه را با تحولات تاجیکستان پی می‌گیریم. کنید گروس، سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان، طی دو روز اخیر در شمال تاجیکستان قرار داشت و با جریان اجرایی برنامه‌های آژانسی رشد بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در این منطقه آشنا شد.
بله حرمگل، جناب گروس با دهقانان خواجگی‌ها در ناحیه‌های اشک و اسپیتامین دیدار و درباره کار و فعالیت و دشواری‌هایشان صحبت کرد و همچنین یک برنامه مربوط به تأمین ساکنان با آب آشامیدنی را افتتاح کرد. معصوم محمد رجب همکارمان در شهر خوجند در این سفر جناب گروس را همراهی کرده و گزارش آماده کرده است که حالا با هم می‌شنویم.
کنت گروس، سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان، روز نخست سفرش در ولایت سوغد همراه با رهبران منطقوی و تاجیکستانی آژانس رشد بین المللی این کشور یوسعید، با دهقانان جماعت آشابه و دهکده قیرقدوق ناحیه اشت درباره اصلاحات زمین و راه حل دشواری ها در این سمت گفتگو کرد. در این محل های ناحیه اشت برنامه های تقویت ثبات در جامعه و اصلاحات زمین با سرمایه گذاری آژانس رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا مطابقاً از سالهای 2009-2010 به اجرا در آمده تا سال 2014 میلادی ادامه خواهد داشت. جناب گروس در دهه قیرقدوق که حدود 5000 ساکنانش سالهاست از آب تازه نوشاکی تنقیسی میکشند، برنامه تأمین کردن ساکنان با آب تازه را افتتاح بخشید. اصلاحات زمین و تأمین حقوق دهقانان به استفاده یک عمری آن در ناحیه اشت تاجیکستان با کندی پیش می رود. تقریبا 70% زمین های قابل کشت در این ناحیه خراب و شور زده بوده با آبی نساس ها آبیاری می شود. بیشتر خواجگی های دهقانی قرض های گران بردوش دارند. خواجگی های نادار به کمبود شدید تکنیکا و نوری های مینرالی روبرویند و این حالت دهقانان خواجگی های سابق را از تأسیس خواجگی های انفرادی بیم می دهد. کنت گروس، سفیر ایالات متحده آمریکا، بعد گفتگو با رهبران کپراتیو استحصالی به نام کلینین در جماعت آشابه ناحیه اشت به خبرنگاران چنین گفت:
been extremely useful and what we've learned is how effective the project can be. What we heard today from the farmers from the association.
این برنامه واقعا نهایت مهم است و ما آمده واقعا این را دیدیم. مقصد اصلی این برنامه به دهقانان فهمانیدن حقوق های آنها در استفاده زمین و صاحبی یک عمر به آن، حمایت آن توسط مقامات دخلدار و رسانیدن چنین یاری های حقوقی است.
Thanks to the project and thanks to provision of legal assistance from the legal assistance centers.
کنت گروس، سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان صحبت می‌کرد. ایالات متحده آمریکا از سال 2009 میلادی با شروع تطبیق 3 برنامه به دهقانان تاجیک در حل دشواری‌های اصلاحات زمین، تشکیل بازار استفاده برندگان آن و رشد بخش کشاورزی دستیاری دراز می‌کند. مردم آمریکا جهت تطبیق این برنامه‌ها در تاجیکستان توسط آژانس رشد بین‌المللی این کشور یوسعید برای سال‌های 2009-2014 بیش از 20 میلیون دلار مبلغ جدا کرده است. جهت رسانیدن یاری های حقوقی به دهقانان تاجیک از مبلغ برنامه اصلاحات زمین در برخی از نواحی ولایت های سوغد و ختلان تاجیکستان از جمله ناحیه اشت مرکزهای دستگیری حقوقی صاحبکاران باز شده است. صحبت گروه ساکنان دهه قیرقدوق ناحیه اشت با کنت گروس، سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان، نزد پایگاه آبکشی صورت گرفت که با 37000 دلار آمریکایی سرمایه آژانس رشد بین المللی این کشور به کار انداخته خواهد شد. سپس توسط پایگاه آب صافکنی، آن آب پاککاری و با شبکه لوله ها آبی تازه شده تا نزدی حولی های ساکنان رسانیده می شود.
سفر کنید گروس سفیر امریکا در تاجیکستان به ولایت سوخدی این کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو آزادی هستید که من خورشید همدان با اتفاق همکارم حرمگل قادر در خدمت شما هستیم. از منطقه شرق تاجیکستان زیارتشاه قادیروف یک تن از جراحان تاجیکی مدت چند سال اخیر در مسکو به سر میبرد، بعد جراحی بیماران در منطقه رشت مشغول شده است. اصلا جناب قادیروف که در طب زمانوی تجربه کافی دارد، هر سال به هنگام سفرش به این منطقه تاجیکستان در فصل تابستان این عمل خیر را انجام میدهد. گزارش محمود شادی را میشنویم.
همه را به طور روگان جراحی میگذارون. از آن جمله منم دعا میکنم که پروردگار عمری دراز بینه.
شما صدای سعیدجان حسنزاد یک ساکن دوشنبه را میشنوید که از طبیب مشهور تاجیک زیارتشاه قادیروف عرض سپاس میکند و میگوید سالهای زیاد از درد گرده رنج میکشید و برای عملیات جراحی مبلغ نداشت. سعیدجان گفت با شنیدن اون که پروفسور زیارتشاه قادیروف همه ساله در زادگاهش ناحیه ایرش به طور رایگان جراحی میکند، اول باور نکرد و اما اینک سعیدجان میگوید برکت دستان سبوک و تیغ جانبخش سینایی زیارتشاه او خود را صحت احساس می نماید. اما هرچند چنین یک کار در شرایط فعلی حتی برای بسیاری ها باور نکردنی است، خود دکتر زیارتشاه قادیروف می گوید فقط این یک وظیفه وطنداری او در نزد ملت بوده است. وی گفت دوام 12 سال است که به هنگام مرخصی از مسکو به غرب می آید و اینجا به افراد احتیاجمند کمک می کند.
بین که 12 سال می شود ما اومده هر سال قریب 20 روز 25 روز می جان جراحی میکنیم، کسل میبینیم، دکترو نشون میدیم، بعضی تجربه خود با اینو میآموزیم. این کور رفته است. من شور کسلی هایی که بیماری که میبرن ما جراحی میکنم و پیش من میبینن نمون ادمو هستن که کم بغلن. اول کور ما یگان پول مول نگیتیم و مختشر راتیم حاضر که 40 روز مشاگه نکرد و پول میگیری.
دکتر زیارتشاه قادیروف که ختم کرده دانشگاه طبی تاجیکستان است، فعلا در دانشکده عمومی روسیگی بیماری های اورولوژی مسکو کار و فعالیت میکرده است. با وجودی از وطن دور بودن، زیارتشاه قادیروف میگوید حضور او در روسیه برای هزاران مهاجرین تاجیک از منفیت خالی نبوده است.
خیلی خیلی کسلوی که مثال میام یوردن میکنیم اینو بسیار نه جراحی میکنیم، کسلوی وزمی نمیشن در کسلخانه خوب میخوابونیم. یک حالت اینه در روی اخیر بود، از شهر کراسنودار به من زنگ زدن که یک بچه توجیک کسل شده است، از وای 400 هزار سوم پول طرف کردن. من یک شاگردم تلفن کردم و میخواد کجا و یا همون بی پول یوردن کردن جراحی کردن.
اما این قهرمان گزارش ما با اظهار تاسف گفت امروز طب معاصر تاجیک در استفاده از فناوری های جهانی خیلی قفا مانده است و گفت دسترسی با این فناوری ها و تربیه متخصصان جوان از عوامل پیشرفت طب تاجیک خواهد بود.
مثال میگیریم من یک اپاراتوی اودی نیست، یعنی کارگولاتر، کارگولاتر که همون خونه خرو میده همون یک تای همون هم سست بیکار میکنند. اپاراتوی مثال اولتراسونگ تگی اولتراسونگ کهنه ان اینو سنگ نشون میاد، میریم بود از سر بود میگیم سنگ نیست جون.
و در همین حال استادی دانشگاه طبی تاجیکستان نامزد علم طب شاهانوف عبدولی که برای تکمیل اختصاص و شرکت در عملیات های جراحی زیارتشاه قادیروف به غرب آمده است، در رابطه با فعالیت استادش گفت
جراحی میکنن که در نوعی این جراحی را اجرا کرده نمیتونن دکتر. مثال جراحی که گرفتن یعنی گوشت زیوتی میگیم یا که ادینوما میگیم در از پس سورین با متدی که از پس سورین میگیرن که این همون مسونه را نکشوده همون اوموس میگیرن. این در دوم 10 روز قریب 5-6 عملیات تکزاروندن اینو به خوبی انجام شدن و بیماران جوشته رفته شدن.
این هم در حالی است که کارشناس محلی صابر جان جانوف از او یک طبیب مردمی نامه برد که دوام این همه سالها از کسی چیز طمع نکرده است
و همه ساله بسیاری از بیماران انتظار میشن که زیارتشاه قادیروف باز به همین ناحیه کی میآید و توسط این طبیب خود را توبت نمایند.
زیارتشاه قادیروف 50 سال دارد و هنوز در 37 سالگی عنوان پروفسوری رو در مسکو صاحب شده است. وی گفت خود را در زندگی خوشبخت می حسابد که خداوند او را محض برای خدمت مردم آفریده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
عملهای ثوابگیرانه جراح زیارتشاه قادیروف جراحی ورزیده تاجیک در منطقه رشت.
شنوندگان ارجمند، پیش از آن که برنامه را باز هم با تحولات تاجیکستان به ویژه منطقه ها ادامه بدهیم، یک گزارش بین المللی. وکیل مدافع زن ایرانی محکوم به سنگسار به ترکیه فرار نموده، از آن کشور پناهگاه سیاسی درخواست نموده است. محمد مصطفی که حامی معروف حقوق بشر می باشد، در دادگاه از زن 43 ساله ایرانی سکینه محمدی اشتیانی دفاع می نمود.
دادگاه مادر دو فرزند محمدی اشتیانی را با جرم زنا به مرگ محکوم کرده است. در این باره همکارمون اسکندر خواجه میرزاده تفصیلاتی بیشتر میگوید.
آخر ماه گذشته محمدی مصطفی برای بازپرسی به زندان اوین شهر تهران دعوت شد و مفتشان من جمله از او سوال کردند که چرا از تبهکاران جوان محکوم به اعدام دفاع میکند و چرا در بعضی حالتها او بدون کدام مزدی به مردم متهم کمک حقوقی میرساند. بعدی استنتاق 3 ساعته مصطفی را جواب دادند، ولی وقتی او به خانهش برگشت با او خبر دادند که گروه به خاطر بازداشت او به خانهش رفته بوده است. بعد مصطفی خبر می‌یابد که مقامات همسرش فرشته و برادر همسرش را به گرو گرفته آنها را زمانی رها می‌کنند که این وکیل مدافع خود را به مقامات تسلیم کند.
در هر صورت چند روز گذشت و دیدم که خانم من رو سراحتا اعلام میکنن که ما به گروگان گرفتیم و تا زمانی که محمد مصطفی مراجعه نکنن ما این دو نفر رو آزاد نمیکنیم. من تصمیمم رو جدا بر این اساس گذاشتم که بخوام از ایران خارج بشم، چون میدونستم ممنوع الخروج خواهم بود. از مرز ایران به ترکیه اومدم و به شهر وان رسوندم.
در خاک ترکیه مصطفی از حامیان حقوق بشر خواسته است او را به استانبول انتقال دهند تا درخواست پناهندگی را به مقامات مطرح کند. رادیوی آزادی از مصطفی پرسان شد که آیا مشکلی های او پس از دفاع سکینه محمدی اشتیانی محکوم به سنگسار با جرم زناکاری آغاز یافتند؟ مصطفی گفت طبق قانون او حق داشت از این خانم دفاع نماید و نجات حیات این زن را وظیفه خود می شمارد.
وظیفه خودم دونستم که جون سکین محمدی را نجات بدم و به خاطر اینکه دستگاه قضایی کمک نکرد برای اینکه ایشون از سنگسار نجات پیدا بکنه، من صدای دادخواهی ایشون را به گوش جهانیان رسوندم تا از این طریق بتونن وادار بکنن دستگاه قضایی رو که از جان سکینه محمدی بگذرن و ایشون رو از سنگسار رها بکنن.
مصطفی موفق شد که پرونده جنایی محمدی اشتیانی در حلقه های بین المللی بحث و بررسی شود و ماه گذشته زیر فشار جهانی مقامات ایران ابراز داشتند که سنگسار این خانم را منع نمودند، ولی حکم اعدام تغییر نمی‌یابد. پرزیدنت برزیلیا لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا گفت حاضر است به این زن ایرانی در کشورش پناهگاه دهد، ولی وزارت کارهای خارجی ایران این تشبث را رد کرد و گفت سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران اگر رئیس جمهور برزیلیا از تمام دلایل‌های مربوط با این قضیه آگاه می بود او موقع ایران را درک می کرد. اما مصطفی از بی‌رحمی در نسبت همسرش به غضب آمده میگوید هیچ باور نداشت که در نظام قضایی ایران افراد ناگه از انسانیت کار میکنند.
من حقیقتا فکر نمی‌کردم که در دستگاه قضایی ما انسان‌هایی وجود داشته باشند که هیچ بویی از انسانیت نبرند. من هیچ فکر نمی‌کردم که اینقدر بی‌قانونی در دستگاه قضایی ما باشه. فکر نمی‌کردم که بخوان خانم من رو نزدیک به 2 هفته در بازداشت نگه بدارد به خاطر گناهی که اصلا مرتکب نشده، به خاطر اینکه هیچ گونه ایشون دخالتی در کارهای من نداشتن.
همچنان مصطفی نگران است که اکنون افرادی در گذشته از حمایه حقوقی او برخوردار مورد فشار مقامات قرار میگیرند.
فرار محمد مصطفی وکیل مدافع سکینه محمدی اشتیانی زنی 43 ساله ایرانی که محکوم به سنگسار شده است. شنوندگان عزیز، در این دقایق پایانی برنامه از ورزش، شورای ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف درباره به نام ابراهیم حسنوف مربی معروف تاجیک نام گذاشتن مکتب اینترنت جمهوری تمایل ورزشی گزارش می‌دهد.
با قراری حکومت تاجیکستان مکتب اینترنت تحصیلات عمومی جمهوریوی تمایل ورزشی به نام ابراهیم حسنوف مربی سرشناس تاجیک نامگذاری شد. ابراهیم حسنوف که تا 10 سال اخیر تیم منتخب قایقرانی ایران را مشق می‌داد دومی مارتی سال 2010 بر اثر حمله قلبی در سن 73 سالگی در تهران عالم را پدرود گفته بود و جسد او به دوشنبه اعزام شده در آرامگاه لوچوب به خاک سپرده شده بود. کمانوری مشهوری تاجیک زیبونیسا رستموف رئیس سازمان المپیکیان تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت ابراهیم حسنوف اولین ورزشکاری تاجیک بود که در هیئت دسته منتخب اتحاد شوروی اید به قایقرانی در بازی‌های تابستانه المپی سال 1960 در ریم و سال 1964 در توکیو هنرنمایی کرده است. خانم زیبونیسا افزود
برای مو وی همچون یک مشعل فریزون بود و مو از پس وی می رفتیم. باز از اون گفتنی هستم که ابراهیم ویزوی شخص اولین است که کمیته المپی تاجیکستان رو تشکیل کرده است و سروری اون بود.
پروفسور ابراهیم حسنوف تی دو سال رئیس دانشکده تربیه جسمانی و سال 1985 تا سال 1991 رئیس کمیته دولتی تربیه جسمانی و ورزشی تاجیکستان بود. ولی صرف نظر از موقع، آبرو و مرتبه اجتماعی که داشت، میگوید زیبونیسا رستموف ابراهیم حسنوف همیشه خاکسار و فروتن و شخصی حلیم و غمخوار بود. ولی به اندیشه زیبونیسا رستموف
مجبور شد که از اون سبب که باید که روز میگذروند، از اون سبب که فرزندانش رو باید که میخونند، مجبور شد به ایران سفر کرد تا اینکه در اونجا کار کند. امروز ما میدونیم که قایقرانی در ایران چقدر بلند برداشته شده است و چقدر ورزشگران ایران رو ابراهیم ویزویچ تیار کردند. اما در تاجیکستان باشد این نمود ممکن گفتند که از بین رفته ایستاده است و گمان میکنم که به نام ابراهیم ویزویچ مسابقه ها هر سال میگذارند و مسابقه های بین الخلقی و باوری دارم جوانان آینده ما هیچگاه نام ابراهیم ویزویچ رو فراموش نمیکنند.
ابراهیم حسنوف که بسیار شاگردان تربیه کرده است مربی برجسته تاجیکستان در عصر 20 اعتراف شده است. از جمله شاگردانش یوری لابانوف قهرمان و برنده مدال برنزی المپی و میخائیل لابانوف قهرمان دو کاراته جهان میباشند. نرسالوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین مطلبی همکارم نرسالوه لطیف ساعت اولی مجله شامگاهی رو در اینجا به پایان میرسونیم. تو این لحظه من حرمگلی قادر در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه با اتفاق همکارم خورشید همدم در استودیو رادیو آزادی در پراگ در خدمت شما بودیم.
بسیار سپاسگزاریم شنوندگان ارجمند که ما را همراهی کردید. اما این انتهای برنامه ما نیست. بعد از یک ترانه اخبار تازه، سپس مجله های فرهنگ و اندیشه، جهان ورزش و آینده ساز میوزیک تقدیم شما میگردد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
اولین نگاهی که آتش برافروخت، چه زیبا چه زیبا چه زیبا بود. به مهمانی عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلمون مست محبت به چشمه نور رفتیم. ضیافت عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلمون مست محبت به چشمه نور رفتیم. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود. خورشیدش دمید به دلهامون، مهتاب نور رسید به شبهامون. هرچه بود لطف خدا بود، دنیا فقط دنیای ما بود. تو باغ سرسبز دلا بود، گلبانگ نغمه و نوا بود، زندگی پر از صفا بود. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود. شد آنوز شبم با عشق تنوز در سوز و تبم ای در دل من عشق ابدی جان بودی و هم جانان شدی اولین نگاه اولین سلام اولین کلام چیزی
رادیوی